رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دختران آفتاب،
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 93 بود. فهیمه گفت:
من نمیدونم اگه صحبت کردن من با اون پسر همکلاسی اشکال داره، پچه رو توی دانشگاه کسی به ما اعتراض نمی کنه. اگه هم اشکالی نداره، پچه رو توی خیابون به ما اعتراض کردن.
فاطمه سرش رو به نشانه تایید تکان داد و گفت: اتفاقا خود من هم مدت هاست که دارم راجع به این موضوع فکر و مطالعه می کنم. ببینید، اون نظری رو که حکم به اختلاط زن و مرد و عادی بودن ارتباطهای زن و مرد میکنه، به علت مبانی فکریش و نتایجی که به دنبال میاره، همیشه امامان و بزرگان دین رد میکنند. از طرف دیگه، نظری که میگه زن و مرد فقط در وقت اجبار و استرار و در مواقع وجوب شرعی میتونن با هم ارتباط برقرار کنن، هم مشکلات دیگه‌ای داره. یکیش اینه که در نهایت به پرده نشینی و خانه نشینی زنها منتهی میشه که مسلماً مورد تایید اسلام نیست. دیگه این که موارد و مصادیقی در سیره ائمه و بزرگان دین دیده میشه که با این نظریه سازگار نیست. کتاب‌هایی هم که در این زمینه نوشته شده معمولاً مستقیماً به این رابطه نپرداختن، یعنی اکثراً به همون حدود فقهی ارتباط که حفظ حجاب زن و حفظ نگاه مرد از ریبه و شائبه است اشاره میکنه. فقط من در تفسیر یکی از آیه های قرآن چیزی دیدم که فکر می کنم سرنخ خوبی برای رسیدن به جواب باشه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر این جمله و آشروهن بالمعروف میگن که این جمله میتونه مبنای تمام ارتباط زن و مرد باشه. جمله هم میگه به شکل معروف یا اون نوعی که عرفه با زنها معاشرت کنین. البته اینو هم بگم که بعضی افراد حکم این آیه رو فقط محدود به ارتباط با همسر میدونن، در صورتی که علامه طباطبایی این آیه رو مربوط به همه ی زنها میدونند. سمیه گفت: حالا به فرض که این آیه مربوط به همه ی زنها باشه، چیز خاصی رو ثابت نمی کنه، چون اکثرا معروف رو خوشرفتاری معنا می کنن و این به ارتباط زن و مرد ربطی نداره. خیر، این طورام نیست. معنای معروف اینجا و بعضی جاهای دیگه یعنی عرف پسندیده، از ریشه عرفه که معنی شناخته شده میده. مفسرام در تفسیرشون گفتن چیزی که با ذوق اجتماعی به دست میاد و مخالفتی با عقل و شرع و آداب اجتماعی نداشته باشه.
Thank you.
ثریا پرسید: حالا اینجوری که شما میگید چه معنایی پیدا میکنه؟ این که شما گفته خیلی مبهم و اساسیه. ببینی، کارها و رفتارهای ما در طول زندگی چند منبع داره. یکی شرعه، یعنی دین گفته نماز بخونیم، میخونیم. گفته دزدی نکنین، نمیکنیم. یکی دیگهش عقله. عقل ما بعضی کارها رو به ما حکم میکنه، ما هم انجام میدیم، یا به اون شیوهی که عقل و دین حکم کرده انجام میدیم. یکیش هم آداب اجتماعیه، یعنی مردم این اجتماع این کار رو انجام میدن یا با این شیوه انجام میدن. مثل خیلی از رسما که در جاهای مختلف هست و مردم هم به اون پابندند. حالا اگه این آداب اجتماعی یا عرف مخالفتی با عقل و شرع نداشته باشه، به اون میگند معروف. مثل سنت عید نوروز در میون ما ایرانی ها. اون وقت بعضی چیزام هست که این عرف به ما میگه انجام ندیم. مثلا چادر سفید پوشیدن هیچ کراهتی یا منعی در دین نداره. عقل هم هیچ مخالفتی با چادر این رنگی نداره. ولی در جایی که همه چادر مشکی میپوشند، عقل به ما میگه که از چادر سفید استفاده نکنیم تا جلب توجه نکنیم، و اگه کسی به این نظر عرف بی توجهی کرد، مورد بیمهری و بدبینی جامعه قرار میگیره. در ارتباط برقرار کردن با جنس مخالفم، ما ناخودآگاه به همین شکل عمل میکنیم. یعنی برخورد ما با پسرها و مردهای فامیلمون با برخوردی که با پسرهای دانشگاه داریم فرق میکنه. برخوردی که با پسرهای دانشگاه یا توی محیط کار داریم با برخوردی که با جوانهای توی کوچه و خیابون داریم تفاوت داره. من از فهیمه میپرسم: اون روزی که همکلاسیش از اون جزوه میخواست، اگه اون جوون همکلاسیش نبود و یه ره گذر بود و از اون به جای جزوه هر چیز دیگه‌ای میخواست، بازم رفتار و برخوردش با اون یه جور بود؟
نه، من که گفتم اون پسر رو میشناختم، همکلاسیم بود.
حالا از ثریا میپرسم: اگه به جای پسر داییت یکی از جوانای رهگذر تو رو صدا زده بود، بازم به همین اندازه با اون صحبت میکردی؟
معلومه که نه.
سمیه به این مسئله هم معترض بود: بازم اشتباهه، دلیل نمیشه که چون فامیلمونه ما دیگه مسائل شرعی رو رعایت نکنیم. شاید عرف خانواده یا منطقه ای این باشه که هیچ منعی در ارتباطشو نداشته باشه، ما هم باید مثل اونا رفتار کنیم. اشتباه نکن سمیه، ما داشتیم از شیوه ارتباط در محدودی شرع حرف می زدیم، یعنی رعایت حدود شرعی حجاب، و نگاه رو مفروض کردیم و بعد سوال کردیم در چنین وضعیتی چطور میشه با جنس مخالف ارتباط داشت. منم گفتم مطابق با عرف، این که دیگه مشخصه اگه جای اون حدود شرعی در عرفی رعایت نشه، ما حق نداریم مطابق اون عرف رفتار کنیم. بعد هم گفتیم که تازه عرفی مورد نظر ماست که هیچ تضادی با مسائل شرعی و عقلی نداشته باشه. آخه در خانواده ما حتی جوانای فامیلم به این راحتی که ثریا با پسر دایش برخورد کرد نمیتونن با هم حرف بزنن. بله، این برمیگرده به عرف خانواده شما، یعنی شیوه رفتار در خانواده شما به شکلی که پسر و دختر یا زن و مرد علاوه بر رعایت حدود شرعی، مصالح و جوانب دیگه رو هم در نظر دارن. این تفاوت در عرف رو شما در سطح دو دانشگاه یا حتی دو شهر مثل تهران یا اصفهان و یزد هم میبینید. مگه نه عاطفه؟
آره بابا، ما تو اصفهان تا میخواستیم با یکی از فامیلمون تو خیابون حرف بزنیم، چهار مرتبه سرخ و سفید میشدیم تا با همدیگه احوال پرسی کنیم.
آهان، این به خاطر اینه که در عرف شهر اصفهان صحبت کردن دو تا جوان که احتمال خطا در روابطشون زیاده مسئله خیلی پسندیده ای نیست، ولی همین مسئله در تهران عادی تره. یه مثال دیگه این که در محیط کاری چند زن و مرد که با هم همکارند با هم صحبت و کار میکنن. در دانشگاه هم همینطوره. وقتی که در محیط کلاسی یا دانشگاه دو نفر با هم صحبت میکنند، اولین احتمالی که به ذهن خطور میکنه اینه که راجع به درس حرف میزنند. ولی همین دو نفر اگه گوشه خیابون با هم حرف بزنند، چنین احتمالی کمتر به ذهن میرسه. راحله پرسید: حالا این عرف از کجا به وجود میاد؟ رعایت اون دست از مصالح جامعه که در پناه احتمالهای عقلانی و آداب و رسوم فرهنگی، اقلیمی و قومی به علاوه بعض احکام شرعی به دست میاد، عرف رو تشکیل میده. در این صورت در یه جامعه دینی، مرز بعض احکام اجتماعی رو شرع تعیین میکنه و شکل اون حدود رو عرف. مثل حجاب، حدود حجاب در همه کشورهای اسلامی و اقوام یکیه، همونهایی که دیروز هم گفتیم، ولی شکل اون در هر منطقه یا قوم بنابر مسائل فرهنگی و اوضاع اقلیمی فرق میکنه. عرب با بلوچ فرق میکنه، بلوچ با شمالی فرق میکنه، حجاب شمالی ها با تهرانی ها فرق میکنه. ارتباط هم همینطوره، حدودش در همه جا همون قوانین شرعیه، ولی شکلش در جاهای مختلف فرق میکنه. در جایی که مردمش احساسات تندتری دارن، این جداسازی و محدودیت ارتباط زن و مرد بیشتر میشه، چون معمولاً درصد خطا بیشتره. چون خود مردم به این نتیجه رسیدن برای کمتر شدن چنین خطایی بهتر حجاب زنها بیشتر و ارتباط زن و مرد کمتر باشه. همینطور ناپسند بودن صحبت کردن دختر و پسر مجرد، چون در این حالت احتمال عقلانی به خطا افتادن این دو نفر بیشتر میشه. به همین دلیله که در دانشگاه روابط استاد و شاگرد راحت تر از روابط دوتا همکلاسیه، چون هم شئون اجتماعیشون با هم متفاوته و هم وضعیت سنی و هم تأهل استاد. راحله گفت: جالبه، ولی شون خطاب آیه به مرد هاست. احتمالاً این روش برخورد فقط تکلیف مردها با زن هاست، نه زن ها با مرد ها.
رادیو فرهنگ آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
منظومه ها
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام بر شما هموطنان غربت نشین. در بازخوانی اوراق پرنقش و نگار ادب پارسی به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رسیدیم و به بازخوانی داستان رستم و اسفندیار. اسفندیار پسر گشتاسپ به پاس خدماتی که به کشور و پادشاه انجام داده از پدرش تاج و تخت پادشاهی را طلب میکند و گشتاسپ سپردن تاج و تخت پادشاهی به او را مشروط میکند به بستن دست رستم و به بند درآوردن او. همه اقوام اسفندیار از جمله مادرش کتایون و برادرش پشوتن او را از جنگ با رستم برحذر می‌دارند. اما اسفندیار بنا به خوی و خصلت جوانی و نامجویی و به دستور پدرش گشتاسپ به جنگ با رستم می‌رود و با اصرار اسفندیار جنگ بین آنها در می‌گیرد و در میدان نبرد اسفندیار رویین‌تن با رستم می‌جنگد. سنان ها به هم برشکست، به شمشیر بردند به ناچار دست. زین روی اسبان و زخم سران شکسته شدن تیغ های گران. برافراختند آن زمان یال را، زین برگرفتند کوپال را. همی زور کردین بران آن برین، نجنبید یک شیر بر پشت زین. چو شیر جیان هر دو آشوفته، پس از خشم و اندام ها کوفته. هم از دست بشکست گرز گران، فرو ماند از کار دست سران. گرفتند از آن پس دوال کمر، دو اسب تکاور برآورده پر. یکی بود به دست یل اسفندیار، به دست دیگر رستم نامدار. به نیرو کشیدند زی خویشتن، دو گرد سرافراز و دو پیلتن. همی زور کردیم بران آن برین، نجنبید یک شیر از پشت زین. چون جنگ یلان دراز شد و رستم برنگشت، زواره برادر رستم با سپاه به نزد ایرانیان درآمد و از رستم پرسید. چون پاسخی به دلخواه نشنید، زبان به دشنام گشود. نوشازر پسر اسفندیار برآشفت و دشنام را دشنام پاسخ داد. این گفتگو به جنگ پیوست و دو سپاه به هم در آویختند. در این رزم نوشازر پسر اسفندیار به دست زواره و مهرنیف پسر دیگر اسفندیار به دست فرامرز کشته شدند. بهمن سراسیمه نزد اسفندیار رفت و پدر را از مرگ دو فرزند آگاه ساخت. اسفندیار سخت غمگین شد و به رستم زبان نکوهش گشود. بشنید رستم غمی گشت سخت، بلرزید بر سام شاخ درخت. به جان و سر شاه سوگند خورد، به خورشید و شمشیر و دشت نبرد، که این جنگ هرگز نفرمودند، کسی که چنین کرد نستودند. ببندم دو دست برادر کنون، گرو بوده اندر بدی رهنمون. فرامرز را نیز بست دو دست، بیارم بر شاه یزدان پرست. به کین گران مایگانشان بکش، مشمولان بر این کار بیهوده پش. پسر اسفندیار به دست برادر رستم یعنی زواره و پسر او فرامرز کشته شدند و این جریان راه را بر هر گونه گمان و احتمال صلح و مدارا بست و در پاسخ رستم اسفندیار به او توهین و پرخاش میکند. چنین گفت با رستم اسفندیار که بر کین طاووس نر خون مار بریزیم، ناخوب و ناخش بود، نه آیین شاهان سرکش بود. کمان برگرفتند و تیر خدنگ، همی گم شد از روی خورشید رنگ. ز پیکان همی آتش افروختند، به تن بر زره را همی دوختند. با عرض سلام و خوش آمد حضور استاد بشیری راد، خواهش می‌کنم درباره شخصیت‌های محوری زواره برادر رستم، پشوتن برادر اسفندیار، پسران اسفندیار اگر فرمایشی دارید بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من با سلام خدمت شما و شنوندگان گرانمایه، عرض به خدمتتون که ما در این قسمت از داستان باز با همون رویارویی دو پهلوان مواجه هستیم. در اینجا جا داره که یعنی انگیزه گسترش این داستان یا وسعتی که راوی به این داستان رو میده روی این قضیه یه مقدار توقف کنیم که آیا لازم واقعا اینجا در میان این جنگ یک جنگ دیگه ای رخ بده؟ آیا لازمه که ما در این داستانی که خودش به قدر کافی شگفت‌انگیز و غلیان برانگیز هست، یک داستان دیگه هم بیاد که باز اون مقابله در حقیقت شخصیت‌های اقماری این داستانه؟ اگر توجه کنید این داستان یعنی پاره دوم مقابله شخصیت‌های اقماری قراره که به یک داستان دیگه ای رقم بزنه در قسمت‌های بعدی و اون کینخواهی بهمنه و کلن از بین رفتن یا به پایان رسیدن دوران پهلوانیه. میدونید که شاهنامه به سه قسمت تقسیم میشه. دوره اساطیریش در حقیقت در باره شاهان صحبت میکنه که پیشدادیان معروف هستند. بعد از فریدون تا رستم ما با یک دوران دیگه مواجه هستیم که بهش دوران پهلوانی یا حماسی میگن. بعد از این ما وارد عرصه و قلمرو تاریخی شاهنامه میشیم. اوج شاهنامه در قسمت پهلوانیه، یعنی راوی خودش وقتی که داره پا در قلمرو پهلوانی میذاره، خودش هم گویا به پهلوانی تبدیل میشه. اوج سخنسرایی و نقضگویی در این قسمته. راوی و شخصیت ها یک تن میشن و اگر ما فردوسی رو، حکیم ابوالقاسم فردوسی رو دوست داریم و به ستایشش میپردازیم، شاید یه بخش وسیعیش وامدار همین
به تقدیر دوست رستم است.
بله. در این قسمت ما با، یعنی داستان رستم و اسفندیار داستان پایانی عرصه پهلوانیه و گویا که پهلوان راوی ما مانند آرش میخواد تیر نهایی رو بکشه و تمام قدرت خودشو در این تیر تبلور میده و نشون میده، جلوه میکنه. اینجا دیگه اوج داستان سراییه. این قسمت از داستان مقابله شخصیت‌های اقماری و همون جوری که بهش اشاره شد برای تمهید و زمینه چینی برای داستان دیگه‌ایه که ما به پایان این قلمرو پهلوانی خواهیم رسید و این بخش به پایان میرسه و در بخش تاریخی خود حکیم معتقده که خیلی از داستان‌ها طولانی و کسل کننده است و حتی خودش هم ابراز دلگیری میکنه از بعضی از داستان‌ها. اما نکته اصلی اینه که با وجود اینکه بخش تاریخی خب بخش وسیعه، ما شاهد یک حد و قصری هستیم که مخصوص فرد هنرمندیه که تونسته از مجموعه خیلی گسترده‌ای چکیده‌ای فراهم بیاره که اون چکیده قابل ستایشه، یعنی ایجاز و به حد اعجاز در میاره حکیم ابوالقاسم، چه در قسمت تاریخی چه در قسمت‌های دیگه. یعنی اگر قرار بود ما این داستان‌ها رو در متون اصلی خودشون مطالعه کنیم، شاید باید کتابخونه‌ای رو ورق می‌زدیم، ولی اینجا ما با یک کتابی روبرو هستیم که این کتاب چکیده و زبده تمام اون آثار هستن و جا داره که از این حد و قصری که حکیم انجام داده ستایش کرد و این ایجاز، بله، این و این عنصر ایجازی که واقعا شگفت‌آور و حیرت‌آوره.
بسیار متشکرم جناب استاد، همینطور از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته، و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.